المرسلين وجميع عباد الله الصالحين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وسيدهم وأفضلهم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا و یکایک شما عزیزان، برادران و خواهران، روزداران گرامی و نمازگزاران نماز با شکوه جمعه را توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. هر هفته همه ما گوینده و شنونده پای درس امیر المؤمنین علیه السلام می نشینیم تا به حسب آنچه که روایت شده از خطبه متقین، از محضر امام متقین درس تقوا بگیریم. به این جمله از خطبه متقین می رسیم که مولای متقیان در توصیف انسانهای با تقوا می فرماید غائبا منکره حاضرا معروفه. اعمال معروف او همیشه حاضر و در صحنه منکرات و گناهان و زشتی ها همیشه غائب هست. برادران عزیز، خواهران محترم، بعضی از انسان های رشد یافته از تمامی ظرفیت‌های فراهم شده بهره می‌گیرند و استفاده می‌کنند و به هر مقدار که رشد روحی ما و کمال معنوی ما کمتر باشه از فرصت‌های معنوی بهره کمتری می‌بریم و استفاده کمتری خواهیم کرد. به عنوان مثال، برادران و خواهران، یک فرصت معنوی طلایی ماه مبارک رمضان رو در نظر بگیرید. یک کسی بهره او از ماه مبارک رمضان روزه گرفتن است. خب از صوم جنت من النار، سپری در مقابل آتش جهنم است. اما به یک کس دیگری نگاه می کنیم میبینیم هم روزه گرفته، هم توفیق تهجدهای شبانه ماه رمضان و بیداری سحر ماه رمضان رو داره. مرحوم مطهری علامه شهید آیت الله مطهری میفرماید به نظر من کسی که سحر ماه رمضان رو درک نکند ماه رمضان رو درک نکرده. او هم روزه گرفته هم سحر رو درک کرده. سومی رو میبینیم هم از نعمت روزه بهره برده، هم از فرصت سحر استفاده کرده، هم شبش رو در جلسه احیای امر ولایت و فهم معارف دین و حقایق قرآن و عطرت گذرانده، پای منبرها، پای جلسات وعظ، پای تذکرهای معنوی و کلمات نورانی قرآن کریم و اهل بیت گذرانده. این یه پله بالاتر ایستاده. بعدی رو میبینیم از این فرصت همه این استفاده ها رو کرده. ختم قرآن او، آقای ما و مولای ما حضرت امام رضا، نقل شده که فرمود من هر سه روزی ختم قرآن میکنم. خب این تفاوت انسان هاست در حضور در صحنه های کمال، از اون طرف هم در صحنه های گناه انسان های کمال یافته ای رو میبینیم که در هیچ صحنه گناهی فرشته های الهی اونا رو حاضر نمیزنن. در صحنه گناه همه جا غائبن. آقای ما میفرماید متقین اینجوری هستن، در همه صحنه های معروف نامشون حاضر میخوره، در همه صحنه های گناه و زشتی جای اونها خالی است و غایبن. بسیار تذکر مهمی است اولا به بنده که از همه محتاج ترم، و بعد به یکایک من و شما. فرصت ماه رمضان می گذرد، مبادا صحنه خیری باشه که ما درش غایب باشیم، مبادا صحنه منکری باشه که ما درش حاضر باشیم. یکی از علما خدا رحمت کنه ایشون رو نقل میکرد، صحنه عبرت انگیزی است. میگفت آقایی پیش من آمد، گفت مقداری خمس به عهده من واجب بود، برداشتم بردم قم خدمت حضرت آیت الله العظمای بروجردی. میگه وقتی که میرفتم حالا اعتراف میکنم ته قلبم یه مقدار احساس میکردم منتی میخوام بگذارم که این مبلغ رو میخوام به خدمت ایشون ببرم. پول رو برداشتم رفتم خانه حضرت آیت الله العظمای بروجردی نشستم. تا من پول رو تقدیم کنم بنده خدای دیگری رسید. دیدم اگر من به عنوان مثال 1000 تومان خمس آوردم، او 1000 مقابل من 1,000,000 تومان پول رو گذاشت، دست آقا رو بوسید، به چشمش کشید، عقب عقب با یه حالت تواضعی بیرون رفت. ما شرمنده شدیم. عجب، ما ته دلمون حالت منتی داشتیم. یاد بگیریم. بیرون آمدم، پول رو دادم، بیرون آمدم. ایامی بود که مرحوم آیت الله العظما بروجردی مسجد اعظم رو می ساختن. میگه گذرم افتاد از مسجد اعظم عبور کنم، دیدم همون آقای صاحب پول کلان داره به عنوان کارگر کمک میکنه. میگه رفتم جلو و دستشو گرفتم، احوال پرسیش کردم، بعد گفتم تو نمیخواد کار کنی؟ با همون دید فهم اندک خودم گفتم اون پولی که تو رو دادی به قول ما برای هفت پشتت بسه، لازم نیست تو کارگری کنی. گفت برو بنده خدا، مانع خیر نشو. اونجا یه صحنه بود، اینجا یه صحنه است. اونجا خمس مالمو دادم، اینجا آمدم خمس بدنمو بدم، سلامتیمو بیمه کنم. انسانهای رشیافتهی که هیچ صحنه خیری از وجود آنها خالی نیست. اگر بحث کمک به ایتام جلوان، اگر بحث افطار جلوان، اگر بحث نماز جلوان، اگر بحث جهاد جلوان، همه جا این توفیق رو دارن و البته از هر کس به اندازه توانش میخوان. گاهی یک ریال یک صدقه محتاج ارزشی رو داره که ممکنه ثروتهای هنگفت نداشته باشه. مهم اینه که برادرم، خواهرم، من گوینده و شمای شنونده از خدا توفیق بخوایم در هیچ صحنه زیبای معنوی غائب نباشیم و در هیچ صحنه گناه و منکر حاضر نباشیم. خدایا به گوینده و شنونده این توفیق را عنایت بفرما. خدایا ماه رمضان به سرعت می گذرد، توفیق بهترین بهره برداری رو به همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین مرحمت بفرما. بحث مستمری که در خطبه های اول در محضرتون بودیم در بحث کلی جامعه نمونه اسلامی، رسیدیم به بحث شیعه نمونه. عرض کردیم شیعه نمونه دارای خصوصیت هایی است. دو خصوصیت رو طی چندین خطبه عرض کردیم. یک، گام اول و قدم اول و خصوصیت اول امامت شناسی است، فهم جایگاه امامت و ارکان امامت که به محضرتون عرض شد. مرحله دوم و گام دوم امام شناسی است. امام شناسی غیر از امامت شناسی است. در مرحله دوم به اختصار سه دست روایات رو عرض کردیم که پیامبر اکرم امام رو معرفی کرد و از این مرحله هم گذشتیم. امروز به خواست خدای متعال و با عنایت او یک گام برداریم در مسیر عمل. اون دو قدم مسیر نظر بود، نظری بود، فکری و اندیشه‌ای بود و بسیار مهمه، اصول دینه. اما یک قدم هم در عمل. شیعه نمونه در عمل کیه؟ اینو به خواست خدا دقایقی رو توضیح عرض کنم. امیدوارم خدای متعال به سخن این بنده گناهکار اثر سخن حق را عنایت کنه و همه ما را در مسیر تشیع نمونه و شیعه نمونه شدن یاری کنه. اگر به لفظ شیعه نگاه کنید، خود لفظ با شما حرف میزنه. شیعه و لغات مشابهش رو دقت کنید. چه لغاتی مشابه شیعه است؟ اولا اینکه کی به ما گفته شیعه و اصل اسم شیعه رو کی گذاشته و چه زمانی؟ اینو اگر خدا توفیق داد یه وقت دیگری عرض خواهم کرد که بنیانگذار مکتب شیعه شخص رسول اکرم هست و این نام را هم او گذاشته. اما فعلا ببینیم شیعه یعنی چه. همیشه یادآوری شده به شما و مجددن هم تأکید میکنم ما بر بحث اخوت و محبت اسلامی از بن دندان معتقدیم و پافشاری میکنیم. با همه مذاهب اسلامی برادری داریم و محبت داریم، اما معناش این نیست که عقیده خودمون رو بیان نکنیم یا نفهمیم یا استدلال نکنیم یا غفلت کنیم. نه، ما شیعه ایم، به این تشیع افتخار میکنیم، ضمن محبت و اخوت عقیده خودمون رو میخواهیم بفهمیم، به دقت هم به عنایت خدا عمل کنیم. شیعه لغات مشابهش اینه، شما یه مهمان براتون میاد، میرید به استقبالش، وقتی میخواد بره چی؟ میرید به فرودگاه به مشایعتش. شیعت الضیف. نمونه دیگر، عزیزی که از دست میره، بدنش رو دارید به سرای ابدی و خانه همیشگی قبر میبرید، میرید دنبال جنازه راه میفتید، میگید تشییع جنازه رفتم. جلو به جنازه راه رفتن مکروه، تشییع جنازه یعنی پشت سر جنازه. اشیاء السلطان، اینایی رو میگن که وقتی یک سلطانی جایی میره، اینا به عنوان حواشی پشت سر او هستن، جلو به سلطان که کسی راه نمیره، اینو بیادبی میدونن، پشت سرش باید باشن. این الفاظ را عرض کردم تا خود به خود معنای شیعه روشن بشه. شیعت علیین من شایع علیا. کسی است که دقت کنه آقا و مولایش علی پاشو کجا گذاشته؟ پشت سر علی پاشو همونجا بگذاره. او در کدوم مسیر حرکت کرده؟ در این مسیر حرکت کنه. روایات عجیبی رو مرحوم علامه مجلسی نقل می کند در کتاب شریف بهار الانوار. من یکی دو سه تا رو به اندازه فرصت و زمان نماز جمعه عرض می کنم. در این روز ماه مبارک رمضان، دهانهای روزدار و قلبهای نورانی شما انشاءالله چراغ راه هممون باشه. می فرماید در محضر رسول اکرم صحبت یک فردی شد. مضمون روایت اینه، نقل کردن آف فلانی این عیب و داره که به خانه همسایش نگاه میکنه. خب نگاه های حرام، یکیش نگاه به خانه همسایه است، وقتی که او راضی نیست، وقتی که مناسب نیست، خائنت الاعیون هست. یکی از اعیون خائنه نگاه به خانه همسایه وقتی که پوشیده است. حضرت فرمود بهش بگید بیاد، او رو بیاریدش. خواستن برن بیارنش، یک کسی اونجا گفت آقا انه من شیعتکم، این تعبیر رو به کار برد، آقا اون شیعه شماست. طبق این نقل رسول اکرم فرمود دروغ نگو، شیعتنا من شیعنا فی اعمالنا و آثارنا. شیعه ما این کسیست که پشت سر ما در اعمال و رفتار ما پشت سر ما باشه. چجور آدمیست که تو میگی شیعه است اما نگاهشو کنترل نمی کنه؟ در روایت دیگری در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام کسی نقل کرد، به امیرالمؤمنین عرض کرد فلانی مصرف فی الذنب و انه من شیعتکم، فلانی بسیار فراوان گناه میکنه، گناه را از حد گذرانده ولی شیعه شماست. حضرت فرمایشی کرد که مضمون آن به تعبیر این بنده اینه، فرمود حرف تو سه حالت داره، در دو حالتش یک دروغ گفتی، در یه حالت دو دروغ گفتی. فرمود یا او مصرف در گناه هست و دوستان ما را هم دوست داره، دشمنان ما را هم دشمن داره، در این صورت تو یک دروغ گفتی که گفتی شیعه است. صورت دوم اینه، این شیعه ما نیست، این محب ماست. صورت دوم اینه، واقعا او ما رو دوست داره، از دشمنان ما هم بیزاره، ولی مصرف در گناه نیست، اهل گناه نیست. پس باز یک دروغ گفتی، گفتی مصرفون فی الذنب. صورت سوم صحبت تو اینه که تو گفتی مصرفون فی الذنب و انه من شیعتکم، در حالی که اون بنده خدا دوستان ما رو دوست نداره، دشمنان ما رو هم دشمن نداره، اسرافکار در گناه هم هست. تو دو گناه کردی، دو دروغ گفتی. خب آن مصرف در ذنب که هست، چطور دو دروغ؟ به نظر میرسه که آقا میفرماید همین که میگی شیعه، دو تا خبر میدی. شیعه کسی است که هم به ما محبت داشته باشه و از دشمنانمون بیزار باشه، هم اهل گناه نباشه. اگر اهل گناهه و ما رو هم دوست نداره، وقتی میگی شیعه هستی، این خبر دو تا گناهه، کذبتان، تو دروغ گفتی. رکن تشیع محبت به اهل بیت و بیزاری از دشمنانشون یک، پیروی عملی از آنها دو. سه، روایت آخری رو که در این جهت عرض میکنم به محضرتان، از وجود نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. آقای خودش روش نمیشد بره از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کنه، به خانمش گفت من مضطربم، ناراحتم، شما برو از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کن، ببین من جز شیعیانشون هستم یا نه. اونها از نام شیعیانشون خبر دارن، میشناسن من چه کاره ام، عاقبت کارم چیه. خانم آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر رسول الله، همسر من مضطربه، آیا جز شیعیان شما هست یا نه؟ مضمون فرمایش حضرت زهرا اینه، فرمود اگر به آن چه ما گفته ایم عمل میکنه و اون چرا که گفتیم انجام ندهد، انجام نمیدهد، شیعه ما، و الا فلا، بنا نیست به کسی امضا بدن که تو شیعه ای، بنا نیست اسم کسی رو اعلام کنن که تو عاقبت به خیری، نه، تا آخر عمر باید مضطرب باشیم، همین اضطرابه که به ما کمال میده. فرمود اگر با اون چه ما میگیم عمل میکند، اون چرا که نهی کردیم پرهیز میکنه، شیعه ماست، و الا نه. خانم برگشت به شوهرش گفت، شوهر شروع کرد به گریه کردن، معلوم میشه بسیار آدم شایسته و دل آماده ای داشته. گفت هلاک شدم، من که میدونم گاهی گناه میکنم، پس بنابراین با این معیاری که حضرت زهرا گفت، من شیعه نیستم، اهل جهنمم. خانم دوباره برگشت خدمت حضرت زهرا که آقا این جمله شما آتشی در دل شوهر من روشن کرده و ناراحته. حضرت فرمود شیعیان ما اون طبقه برجسته بهشتی ها هستن. اگر شوهرت گناه میکنه، گاهی گرفتار گناه میشه و برمیگرده، این جزء محبین ماست، بداند اگر گناه میکنه گرفتار آتش خواهد شد، گرفتار عذاب خواهد شد. اما یه مقدار که بگذره ما محبینمون رو شفاعت خواهیم کرد، به شفاعت ما آزاد خواهد شد. عرض من اینه، روایات زیاد، شاید بعضیش در فرصتهای آینده عرض کنیم، به خصوص چند صفت را خصوصا ائمه ما دست گذاشتن، گفتن اینا در شیعه های ما باید برجسته باشه، که اگر خدا عمری به من داد و توفیقی فرصتی بود خدمتون عرض خواهم کرد. اون چی که میخوام جمع‌بندی این صحبت اینه که برادران و خواهران، فرصت بسیار ارزشمندی است، ماه مبارک رمضان، بیاییم رفتارمون، گفتارمون، کردارمون، رفتارمون با خانوادهمون، رفتارمون با مردم، روزه گرفتنمون، نمازمون، دخلمون، خرجمون، عروسیمون، عزامون، اینا رو یک مطابقتی بدیم. این ایام روحانیون بزرگوار در مجالس مختلف حالات اهل بیت رو بیان میکنن، ببینیم چه تناسبی داریم، یک مقداری خودمون رو اصلاح کنیم، یک مقدار نزدیک بشیم. اسکندر مقدونی، اون فاتح مشهور، جنگجوی مشهور، یه وقتی بهش گزارش دادن، گفتن یه سربازی هر وقت جنگ میشه فرار میکنه، گفت بیاریدش. آوردنش جلو اسکندر، اسکندر گفت به من گزارش رسیده تو فرار میکنی در صحنه جنگ، سرشو پایین انداخت. گفت اسمت چیه؟ گفت اسمم اسکندر. گفت هم اسم منی؟ اگر هم اسم منی، یا اسم تو عوض کن یا رفتارت عوض کن. میخوام عرض کنم، اول به خودم میگم بعد به شما میگم، بالاخره با این رفتار، با این حجاب، با این زبان، با این گفتار، بعضی از ماها ممکنه خدای نکرده به ما گفته بشه یا اسمت عوض کن یا رفتارت عوض کن. اگر خدای نکرده اسم را عوض کنیم، در اون روز حسرت که آتش حسرت بر دل و اشک ندامت بر چشم جاری است، میبینه پرچمی بلند شد که پرچم نجات غیر از اون نیست، شیعیان علی رو زیر اون پرچم میخونن، اون روز حسرت میخونن. خدایا ما به ضعف خودمون، به جهل خودمان، به قصور و تقصیر خودمان واقفیم. ماه رحمت توست، خانه توست، به نام ولی تو سید الشهدا نامگذاری میشه. خدایا به امام حسین قسمت میدهیم، به ما توفیق اصلاح رفتارمان عنایت بفرما. خدایا اعمال و رفتار ما را شایسته اسم شیعه قرار بده. خدایا ما و فرزندان و نسل ما را تا قیام قیامت از علی و اولاد علی جدا مفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.